بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در قسمت اول این بخش از توحید مفضل که مجلس چهارمه و مربوط به شرور و ناملایمات در عالم طبیعت می باشد، این مطلب را امام مطرح فرمودند که برخی از افراد نادان ناملایمات و شرور را نشانه و دلیل بر عدم وجود خالق و مدبر برای جهان انگاشتن، یعنی از نظر آنها حوادث ناگوار و شرور طبیعی با اینکه یک مدبری و خالقی بر جهان حکومت بکنه، جهان را خلق کنه یا خلق کرده باشه، این هماهنگ نیست. عبارتی در کلام امام آمده که دیروز عرض کردیم به نظر می آمد خیلی توضیحی که بنده عرض کردم برای دوستان قانع کننده نبود، که فرمودن سیقال و فی جواب ذالک انه ان لم یکن خالقون و مدبرون فلم لا یکون ما هو اکثر من هذا و افزع. بعد توضیح دادن که فمن ذالکه ان یسقط السماء علی الارض و تهوی الارض فتذهب سفلا و بقیه و تخلف الشمس عن طلوع اصلا و اینها. بیانی که بنده دیروز به نظرم آمده بود در توضیح این کلام این بود که اگر این وقایع، یعنی این حوادث ناملائم، تدبیری و خالقی برای اونها نیست، یعنی مقتضای طبیعت هست، خب لازمه این از چیزی مقتضای طبیعت باشه اینه که یک نواخت باشه، فراز و فرودی، تغییری درش راه نداشته باشه. که دوستان می‌فرمودن خب این چه مانعی دارد که فعل طبیعت باشه و در این حال طبیعت هم مشروط به یک شرایطی است و همچنین یک موانعی در فعل طبیعت هم قابل تصویره و لذا کم و زیاد برداره، با یک شرایطی یک حادثه‌ای رخ میده، با یک شرایط دیگر حادثه دیگر و هاکذا. با وجود یک موانعی یا رفع موانعی ممکنه حوادث متفاوت باشن، هم به لحاظ زمان، هم به لحاظ کمیت و شدت و ضعف و اینها. چطور ما استفاده کنیم از این که میشد بیش از این باشه یا بیشتر از این به لحاظ زمان بوده باشد؟ از کجای این استفاده کنیم که پس خالقی در کار، مدبری در کار، اراده حکیمانه پشت سر این وقایع هست. این مطلب به هر حال قابل طرح هست که چطور، این چه ملازمه است که اگر وقایع و حوادث ناملائم فعل طبیعت باشه کم و زیاد بردار نخواهد بود، این ملازمه منطقی چیست؟ بذار من یک کمی فکر کردم باز روی این عبارت و اینها، به نظرم آمد شاید مقصود امام علیه السلام این نیست. من حیث المجموع میخوان بفرماین که حوادث ناگوار یا شرور و ناملایمات طبیعی نیز قاعده مندند، ضابطه دارند، کم و زیاد دارند، بالاخره یک ضابطهی بر اونا حاکمه و بر اساس ضوابطی در جهان طبیعت اینا رخ میدهند و قابل اندازه‌گیری هم هستند، لذا انسان ها از قدیم الایام در حد توان علمیشان به محاسبه اینها پرداختند که بتونن با اینا مقابله کنن، کنترل کنن، جلوگیری کنن. پس امام مفاد فرمایش این است که حوادث ناملائم و ناگوار در جهان طبیعت تحت یک ضابطه و قاعده جریان داره. وقتی که اینطور شد، هر کجا که نظمی و ضابطه‌ای و قاعده‌ای حاکم باشد، عقل حکم می‌کنه به این که باید یک مدبری در کار باشه. ولذا این که فرمودن و تتخلف الشمس عن طلوع اصلا و تجف الانهار و العیون حتی لا یوجد ماء للشفه و ترک در ریح حتی تحمل اشیاء و تفسده یا تحمل اشیاء و تفسده و یفیز ما البحر علی الارض فیغرقها که ثم هذه الافات التي ذکرناها من الوباء والجراد و ما اشبه ذلك ما بالها لا تدوم و تمتد و حتی تجتاح کل ما فی العالم بل تحت سفل احایین ثم لا تلبس و ان ترفع افلا ترا ان العالم یسان و یحفظ. به این جمله پایانی ملاحظه کنید، نتیجه گیریه دیگه. آیا شما نمیبینید که عالم با همه این حوادث و ناگواری ها بالاخره حفظ میشه؟ گویی که یک قایتی در کار هست، قرضی در کاره، اینا رو کنترل میکنه، به قدری نیست که ویرانگر باشه، به کلی حیات را از بین ببره. پس این اندازه داره، مقدار داره، گاهی هست، گاهی نیست، گاهی کمه، گاهی زیاده. بله، ان العالم یسان و یحفظ من تلک الاحداث الجلیله التي لو حدث علیه شیء منها کان فیه بواره. خب اگر اینطور تقریر کنیم این بخش اول روایت را، دیگه اون اشکال وارد نیست، اون سوالم جوابش داده می شود. یعنی نقطه اصلی در این قسمت اول کلام امام اینه که چطور حوادث خیر، یعنی اون حوادثی که شر نامیده نمیشه، اونا تحت قاعده ان ضابطه ان، حوادث ناملائم و ناگوار ایزن قاعده مندن، ضابطه مندن. همین، یعنی اگر چنانچه هرج و مرجی باشه، یک مفهومی به قدری زیاد می شود که کل حیات رو از بین می بره. یعنی نه، حیات در کل چرخه طبیعت، یعنی این نظام عالم طبیعت زمینه زندگی برای انسان یا غیر انسان کلن از بین برود. بله، در یک گوشه‌ای، در یک منطقه‌ای گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، کل این عالم به سماواتهی و عرضهی بالاخره حیات درش جریان داره با همه این فراز و فرودها. این بله عرض میکنم، این بنابراین نشان میاد قایتمنده، یعنی این حوادثی است که قابل اندازه‌گیری، قابل مطالعه است. پس نشان از یک قایت و غرضی داره که اینا را مهار میکنه که به قدری نشود که بله دیگه از حد بگذرد، کل حیات رو به هم بزنه. حالا که یک قایتی در کاره، باید اراده و شعور و همیشه قصد درش باشه. اون وقت باید دنبال این بگردیم که اون مال کی هست، ادامه پیدا میکنه. آیا خود طبیعت به ماهیه که عبارت است از مواد، از جسم، ماده، آیا این شعور و اراده و قصد رو میشه به اون نسبت داد یا نه این به اون نمیخوره؟ پس باید یک عامل بیرونی باشه. ادامه پیدا میکنه دیگه، میشه هم برهان نفی. طبق این بیانی که عرض میکنم، رو مدار برهان نفی قرار میگیره. شاید اصلا برهان نفی همینه معنیش، که ما مشاهده میکنیم در حوادث عالم یک نظم غایی، یعنی گویی که غایتی در پی داره این وقایع که به اون سمت اینا حرکت میکنن، از اون دیگه نمیگذرن. قایت که آمد، اون وقت بایست قصد باشه، شعور باشه. شعور در درون یا بیرونه دیگه بقیه بحثا. پس این را اینجور، این بخش اول روایت را بازسازی کردیم. میخواید اونجایی که دیروز این توضیح عرض کردم یادداشت فرمودید، یه دو سه سطری من یادداشت کردم باز بگم که این تکمیل بشه اون قسمت اول. فرمایش امام: حاصل استدلال. اگر نوشتید اون عبارت قبلی را ادامه شده دیگه بنویسید حاصل استدلال. شرور طبیعی تابع نظم و قاعده اند و اندازه و مقدار و زمان محدود و مخصوص دارند. و به گونه ای نیستند که اصل حیات را با مشکل روبرو سازند. این مطلب نشانگر دخالت شعور و اراده در تدبیر جهان است که دیگه حالا اون بعد بگردیم ببینیم که این اراده و این شعور در درون عالمه یا در بیرون عالمه. دیگه بقیه بحثا عرض کردم، یعنی ما به گونه این را تقریر کردیم که بر اساس مدار و مسبب برهان نزدیک قرار میگیره. یعنی همونطوری که در حوادثی که یسمى بالخیر در عالم طبیعت از نظم آنها عقل ما پی میبرد به یک مبدأ ناظم و مدبر و دارای اراده، اینا هم هاکزا، اینا هم نظاممندن قاعده مندن دیگه، اون سوال جوابش روشن میشه. این راجع به این نکته که به نظرم آمد یک تأملی کنیم. یارا این بستگی داره تا اون روزی که بناست این عالم برقرار باشه مسلماً اون حادثه ها رخ نخواهد داد، حفظ می شود. اما حالا اینا فعلا که ما می توانیم بگیم استفاده کنیم یا بله همین یه طوری بوده سواله برای عقل انسان. عرض کنم خود طبیعت فاقد شعور نمیشه. چرا؟ مثلا بفرمایید شما یک مثال بزنید که شعور نباشه و کنترل شده. و فاعلش کی اون وقت اگه قابلیت نداره؟ فاعلش کی؟ چه معنیده؟ خب همه جا طوفانی بشه، نه یه طوفان میدانم. شما طوفان محدود را فرض میگیرید کل عالم طبیعت طوفانی بشود. نه اجازه بدید، شما در مکان خاص این طبیعت با جای دیگه چه فرق میکنه؟ این شرایط فضایی و جوی همه جای دیگری هست. خب این طوفان اگر در کل عالم رخ داد، یه وقت رخ داد، چون حساب کتاب که نداره که، پس ظرفیت داره، اینجوری نیست که قابلیت نداشته باشه. منتها معلوم می شود که یک اراده ای دخالت داره، حالا اون اراده در درون یا بیرونه، که یک جا قرار میده یک جا قرار نمیده، یک جا کمتر یک جا بیشتر. نیست طبیعت محدودیت، چون لا فرقه بین اون طبیعتی که اون طوفان ویرانگر رخ داد با شرایط طبیعی جای دیگر چه فرق میکنه؟ نه
طبیعت ناظرش که اختلافا باشه، همین اختلافات یعنی شیخوزن در فلانجا رو پاید اختلافات زمانی و مکانی خود طبیعته. همونطوری که یکی سیاه‌پوست و سفیدپوست و یکی مثلا قد کوتاه و قد بلند شما در بحث شروع فرموده که مقتضای خود طبیعت و زمان و مکانه، همین بحث رو هم بگیم مقتضای خود طبیعته. اینکه فلانجا طوفان میاد فلانجا نمیاد مقتضای همون مکان و طبیعته، نه اینکه محدود کننده هست. همون بحثی که در شروع شما فرمودید که فرمودید اینها ناشی از طبیعته،
طبیعت هدایت شده اونجا گفتیم. ببینید ما اونجا بر اساس جهان بینی توحیدی گفتیم که این طبیعت لحکمن دارای یک شرایط خاصی قرار طراحی شده، اینجور طراحی شده است. پس در اینه خب نمیشه
بله
نه ببینید عرض میکنم دیگه، اون وقت طبیعت به ما و فرق نمیکنه دیگه. مکان طبیعت مکان چه فرقی اینجا و اونجا داره؟ زمان چه فرقی میکنه؟ من حیث زمان من حیث مکان به ما و امرون طبیعیون. یا ماده از اتم ها هستن، الکترون ها هستن، عرض میشود که این ترکیبات مواد هست، اینها دیگه یکسانه. پس چرا یک جا اینجوره یک جا اونجوره؟ یک زمان در همون مکان، در یک زمان خیلی شدیده، در یک زمان اندکه. علاوه اونجا هم که بله اونجا هم که شدت برقرار میشه و ویرانگر میشه، باز زمینه حیات از بین نمیبره، دوباره همونجا مجددا شروع میکنه به رشد کردن، رویدن، بالاخره انسان، حیوان، سایر چیزها. اینها پس نشان دهنده اینه که وقایع این عالم به خیراتها و شرورها فرقی نمیکنه، یعنی خصوصیتی در شرور نیست. اون که شما میفرمایید اگر سخن درستی باشه، لا فرق بین الشرور و الخیرات دیگه، اون اصل برهان نظر را دارد در واقع هدف میگیره که کل این وقایع عالم، نظمی که ما داریم که باران چقدر میباره، مثلا درخت ها کی شکوفه میدهن، کی میوه میدهن، کجا خرما هست، کجا نمیدونم پرتقال هست، کجا بچه بچه، اینا همه تصادفی دیگه. این فقط اختصاص به شرور نداره که بگیم مقتضای طبیعت این است که خیراتش در عالم طبیعت مبدع داره، اما شرورش دیگه کورکورانه است، خود به خودیه و مقتضای طبیعت. اگر اون سخن درست باشه، اون سخن جناب عالی، معنیش این است که اصلا ما در این عالم از نظم عالم نمیتوانیم به دخالت عنصر شعور و اراده پی ببریم. اون باب استدلال به برهان نظر را مطلقا میبنده، این روی کرد و این نگرش رو اگه داشته باشه ما، یعنی حوادث ناگوار دیگه خصوصیتی نداره، چون بالاخره حادثه حادثه است، علت و معلول هم بر اینا حاکمه هم بر اونا حاکمه طبق نظام علی و معلولی. عالم ماده هم که آیون میگن ماده ازلی، ماده‌گراها اینا میگن دیگه، میگن ماده ازلی است، پدید نیامده، همواره بوده و همواره در حرکت بوده و این حرکت‌های خود به خودی و سر خود و حساب نشده به مرور ایام و زمان به این وضعیت رسیده که هم خیرات را پوشش میده و هم شرور را. اونی که اونا میگن اینه، تفکیک نمی‌کنن که بگن خیراتش خدا میخواد، شرورش خدا نمیخواد، اینا به طبیعت نسبت بدهن، اون حرفی نستا. عقل اینا نمیپذیره. ما در بحث‌های برهان ند مفصلا بررسی کردیم عقل متعارف این فرضیه را که در یک مجموعه پیچیده عالم به این بزرگی حوادثش نظاممند باشن، قاعده‌مند باشن، قابل محاسبه، قابل پیشبینی، اندازه‌گیری، این ماده بیشعور و حرکت‌های خود به خودی و صدفتاً منشأ این نظام شگرفه هست، اینو عقل نمی‌پذیره. دیگه لا فرق بین خیرات و شرور، نظام علیت و معدودیت که فرق نمی‌کنه که. حالا که قبول نمی کنه، اینجا هم همین حرف است که گویی کسانی فرض کردن، تصور کردن که شرور می شود خود به خودی باشه، یعنی معلول طبیعت باشه. امام می تواند نه، چه فرق می کنه؟ شرور عالم مثل خیرات عالم قاعده من ضابط منده و هر جا قاعده و ضابط حاکم باشه، بله، یک اراده ای و شعور پشت سرش. قایت الامر، کسی بگوید این در درونه، طبیعی این همین را در یکی از مجالس در همین توحید هم هستا، که آقای مفضل ابن عمر به حضرت عرض میکند آقا این که شما فرمودید که مبدأ عالم خالق عالم این وقایع را کنترل میکنه و این نظم را به وجود آورده، اونا میگن طبیعت این کارا میکنه. به نظرم مجلس دوم باشه، حالا خیلی مطمئن نیستم، در یک جلسه امام توضیح میده، بعد ایشون میگه آ اینا به ما میگن که طبیعت، کار طبیعت، که امام فرمودن خب از اینا سوال کنید این طبیعتی که میگوین علم و شعور و اینا داره یا نداره. اگر میگن داره، همونیست که ما میگیم، اسمش اینا میدارن طبیعت. حرف ما این است که ماده و تغییرات چیز علت و معلولی و این چیزا کافی نیست، باید یک شعوری، اراده‌ای، قصدی، طراحی باشه. حالا اینا اسمش میدارن طبیعت، خب اشتباه میکنن، این در واقع مناقشه و منازعه مصداقی میشه اون وقت، که طبیعت اون ویژگی ها را نداره، خلاف واقعیه. اگر میگن که نه طبیعت نیست، خب اون کیه؟ ما میگیم خدا اند متعاله، یعنی اون مبدعی است که ما میگیم خدا میبینه. ملازم فرمایید، به نظرم این طوریه، یعنی این بخش اول فرمایش حضرت اینه که نظاممند، قاعدمند، کنترل شده است و لذا قابل اندازه‌گیری، قابل بررسی، قابل محاسبه است، پس قصد و عمدی باید در کار باشه. حالا دیگه بقیه بحثا. خلاصه مجددا عرض میکنم بخش شرور عالم طبیعت از این زاویه با بخش خیرات سیانه، هیچ فرق نمی کنه، حساب جدایی نداره. اگر کسی آمد گفت اینا انصدفتن هست، اونا رو میگه انصدفتن ماده است. اگر عقل نمیپذیره در خیرات این نظمی را که ما بهش میگیم بشر استفاده میکنه، موجود زنده استفاده میکنه، اینجا هم نمیپذیره، چون اینا رو حساب کتاب. پس این بخش اول تقریر اینطور شده، اون تقریر اول دیگه مشکل داشت. یعنی دلیل بر عدم دخالت ناظم و مدبر و خالق و اینا، خب این همینه دیگه، همین عرض می‌کردم، همین که الان حضرت عالی فرمودید، بحث ما همینه که یعنی امام علیه السلام حوادث ناگوار را به خاطر قاعده مند بودن و نظام مند بودن شاهد بر دخالت قصد و شعور و وجود خدا میدانه. ما همین عرض کردیم دیگه، حوادث ناگوار و ناملایمات و شرور، منتها به چه دلیل؟ این عبارت های مختلف عرض کردیم، ما حاصلش اینه، اینا غایت مندن، ضابط مندن، کنترل شده هستن، و هر جا این پدیده ها باشه، یعنی نظام مندی و کنترل شدن و اینا باشه، حتما یک قصد شعوری باید دخالت بکنه. همین دیگه، ما حاصل عرض من هم این شد. پس این بخش اول الحمدلله بالاخره فکر کردیم که این فرمایش امام را یه جوری ما بیان نکنیم که کسی بگه آقا این چجور بیانی است از امام صادق علیه السلام، چجور استدلالی مثلا. خب بعد در بخش دوم فرمودن وقد انکرت المعطله ما انکرت المنانیه من المکاره والمصائب التي تصيب الناس فکلاهما یقول ان کان للعالم خالق رؤوف رحیم فلما یحدث فیه یا یحدث فیه هذه الامور المکروهه. این معطله در تعابیری که آمده ها، این معطله به کیا گفته میشه؟ معطل گاهی میگن معطل یا تعطیل نسبت به کسی که عقل را از شناخت و معرفت خدا ناتوان بداند، اینا میگن معطله، این تعطیل العقل عن المعرفه، این یه معنای تعطیله. بله، که یک روایتی از امیر المومنین سلام الله علیه داریم که لم یطلع العقول على تحدید صفتها ولم یحجبها عن واجب معرفت. یعنی عقلها را محروم نکرده از مقدار واجب معرفت. پس یه وقت تعطیل گفته میشه معطل، یعنی کسی که میگه اصلا خدا را با عقل نمیشد شناخت، دیگه همه را باید توقیفی، یعنی میگه همه توقیفیت، همه حسب نقله، یعنی بعد از اثبات وجود خدا این مقدار با عقل هستا، اما دیگه بعد صفات الهی اسمای حسنا و امثال اینا ما دیگه راهی نداریم، میشه توقیفیه. این مراد نیست اینجا، این معطلی که در این عبارت آمده این مراد نیست که اصل وجود خدا را قبول کنه، در معرفت تفصیلیه دیگه عقل ما راهی نداره، باید بریم سراغ نقل و هرچه نقل گفته در بس قبول کنیم بلا تدبرن و تأمل. این مراد نیست. گاهی تعطیل گفته میشد، در خود روایات داریم از حضرت امام جواد علیه السلام سوال کردن که ایجوز ارمشد که ان یقال لله الشیء، حالا مضمون روایت سوال کرد که آقا جایز هست به خدا شیء گفته بشود؟ الله شیء من الاشیاء. امام علیه السلام فرمود نعم، یخرجه من الحدین التعطیل و تشبیه. بله، به خدای متعال شیء گفتن درست است، و این کار که یعنی بگوییم الله شیئون، باید مواظب باشیم که از تعطیل و تشبیه خارج بشه. خب یعنی چه؟ اگر بگوییم شیئون کل اشیا میشود تشبیه، لیس کمثله شیء، چه تشبیه. اگر بگیم لیس بشیئن، اصلا شیء نیست، چون شیئیت مسابقه با وجود دیگه. حالا اگر کسی گفت الله لیس بشیئن، یعنی لیس به موجوده، این میشه تعطیل الوجود. پس یک معنای از تعطیل، تعطیل العالم عن وجود الله، تعطیل خلاصه نظام هستی از وجود خداست. این مراده. این در اینجا فرموده از المعطله، اون معنا که خدمتتون عرض کردم در فرق و ملل و نهل هم اون رو مثلا میگن، اون مراد نیست. همین تعطیلی که در خود روایات آمده که یخرجه من الحدین التعطیل و التشبیه. پس معطله کیا هستن؟ منکرین وجود خدا. این معطله میشه نافین وجود خدای متعال. خب اینا دقت کنید، اون وقت منانیه یعنی معنویه کیا هستن؟ اگر البته این منانیه مراد همون معنویه باشه، چون گفتن مراد اونا هستن، معنویه پیروان مانی که در زمان به اصطلاح انوشیروان و ساسانیان و اینها اون وقت ظهور کرده، ایرانی ظاهر بوده، بالاخره خودش یک آیین را مطرح کرده، مانی. بله، این آمده است یک آیین را مطرح کرده که سنلیگرایی درش بوده، یعنی مانی مؤسس یکی از کسانی است که اندیشه سنلیگرایی یعنی قول به یزدان و اهرمن را مطرح کرده. چرا؟ گفته است که خب این شرور و این ناملایمات با رحمت خدا با یزدان چه نسبت داره؟ سازگاری نداره. حالا که سازگاری نداره، پس یه مبدع دیگری هم باید قبول قائل بشویم برای اینکه اینا توجیه کنه. دقت می‌فهمید؟ حالا معطله که اصل وجود خدا را قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ اونا هم شاید به خاطر همین شبهه شرور و این حرفا، اونا اصلش منکر شدن. معنویه اصلش هم منکر نشدن، گفتن یک مبدع دیگری می‌خوایم، فرق نمی‌کنه. چه اونهایی که اساس وجود خدا را مطلقا نفی کردن به خاطر شرور، یا نه گفتن شرور مبدع دیگری میخواد، اینا مثل هم تشبیه میکنه دیگه. امام میفهمد که وقد انکرت المعطله ما انکرت المنانیه، دو گروه هم پس منانیه یا مانویه گفتن که شرور را نمیشه به خدا نسبت داد، پس یه مبدع دیگر. معطله میگن شرور را نمیشود به خدا نسبت، اصلا خدایی وجود نداره، پس این همینجا سر خوده. خب پس این معطله معنیش را عرض کردم، معطله به این معناستا. چلاهما یقول انکان للعالم، ببینید اگر عالم خالقی داشته باشه این شرور معنی نداره، حالا یا چون شرور هست پس خالقی نداریم اصلا، اون معطله، یا نه خالقی داریم، یه خالق دیگه ای داریم که میشه ثنوی، میشه کیا؟ میشن معنویه. نه در مسئله شرور فکرشون یکیه، در شرور ها آره دیگه، هر دوشون خالق میگه خالق. نه، در این جهت عرض میکنم که آقایان معطله، آقایان معنوی یک مشکلشون، یک مشکل، مشکلشون چیه؟ میگن این شرور را نمیشود به آفریدگار خیر مهربان نسبت داد. حالا اجازه بدید، میدونم، نگاه کنید، حالا عرض میکنم این مشکل گرفتاری فکری این دو گروهه، دو جور باش برخورد کردن. یک، گفتن حالا که این شرور را نمیشود با وجود خدای خیر هماهنگ دانست، پس خدایی وجود نداره تو این عالم، هیچ سر خوده، میشه معطله. اونا گفتن نه بابا، آخه خیرات داریم، بالاخره اونا یک خدا میخواد، خدای اونا جدا، خدای اینا هم جدا. در نتیجه گیری یک عده شدن ثنوی، یک عده شدن معطل، اما از یک پدیده ها، از یک قضیه که همون قضیه شرور باشه، دو نوع نتیجه گیری کردن، دو نوع عقیده به وجود آمده.
آره.
خالقون رؤوف، این کان
کل عالم مثلا این قسمت اونها هم که معطل هستن، اونها هم که آدم مانوی هستن، قبول داره که این قسمت از آدم خیلی
خوب، اونا اون مشکل ندارن اونجا. میدونم، گفتن یعنی اگر بنا بود که عالم یک خالق رؤوف میداد، شرور را چیکار کنیم؟ گفتن خب باید یه فکری کنیم، میگیم نه، این سهم اهرمن. اونا هم گفتن که این شرور هست، این خالق مهربان، پس چی کاره هست؟ گفتن اصلا نیست. این نظرم روشنه، یعنی با پدیده شرور دو برخورد فکری شده، یک انکار الخالق رأسن، دو اعتقاد به دو تا خالق، خالق الخیرات، خالق الشرور. حالا مشکل را امام یک جا حل میکنه که اصلا کی گفته که این شرور خلاف خیره، خلاف حکمته؟ مشکل هم یک جا حل میکنه امام. اینا با رحمت و رأفت و حکمت ناسازگار نیست که حالا یا شما بگید اصلا خدا نیست، یا بگید یه خدای دیگری برای شرور دارید، نه اصلا منافات ندارد، یک جا حل میکنه امام. ببینید، اینه که معلوم میشه روایات رو هم حداقل در حد کفایه و اسفار باید مطرح کرد و یه قدر روی الفاظش و اینا آدم دقت بکنه، اینا بگم حداقل در حد اون کتاب ها نگذاریم برای مطالعه های آزاد، این اشتباه است. یعنی قسمت هایی لااقل از متون روایات باید بیاد صحبت بشه، اشکال بشه، انقلت بشه، اشکال و اینا تا کم کم روشن بشه، بحث بازتر بشه. خب خدا را شاکریم به حال که امسال روزی ما که هست که ما آخر سال تحصیلیمون را بیان میهمان این روایت امام صادق علیه السلام بشویم، که مجددن هم رجوع کردم، مرحوم مجلسی قبل از این که این را نقل کنه میفرماید گرچه روایت مرسله، ولی در اشتهارش و نسبتش به مفضل بن عمر تردید نیست، یعنی این شهرت جبران اون قضیه را میکنه که این منسوب به ایشونه. یک، مفضل هم که شخصیت خیلی وارسته است، گرچه بعضی نقل کردن میگه اینا بی اساسه چون شخصیت خیلی برجسته ایه، و ثالثا متن کلام گویای اینه که این سخن سخن امامه، این بیانات اون اون زمانها سخن امام، و رابعا همش مطالب عقلیه، یعنی العقل شاهدون به صحت اینا، همه متقن، همه برهانه، که مرحوم علامه طباطبایی اونجای پاورقی هم داره، ایشون هم تأیید میکنه، میگه بله همینطوره، توحید مفضل هر چه درش آمده برهانی است مطالب، لذا خودش دال بر صحت این مطالبه، حالا فارغ از این که سند داره یا نداره، ایشون هم در پاورقی همین مطلب علامه مجلسی را تایید کرده. خب مرحوم سید ابن طاووس هم در کتاب المحجه، کشف المحجه لثمرت المحجه، که برای فرزندش نوشته از راه خداشناسی را به ایشون یاد داده، توصیه کرده، گفته رجوع کن مثل نهج البلاغه روایت امیرالمومنین مطالعه کن، مثل همیشه توحید مفضل را مطالعه کن. مرحوم مجلسی میگه ببینید بعضی از بزرگان در نسبت این به مفضل شک نکرده، یعنی سید ابن طاووس دیگه بدون هیچ تردید نهج البلاغه امیرالمومنین و توحید مفضل ابن عمر، میگه اینا رو برو مطالعه کن، به اینا تأمل کن اینا. خب فکلاه ما یقول این کان للعالم خالق رؤوف رحیم فلما یحدث فیه هذه الامور المکروهه. خب والقائل بهذا القول یذهب به الى انه ينبغي ان يكون عيش الانسان في هذه الدنيا صافيا من كل كدر. این یه چنین پیش فرضی داره که در این دنیا انسان‌ها زندگیشون به لحاظ زندگی طبیعی باید خالی از هر گونه منقصت باشه. طویل است که یک استبلیس دنیا، این هم یه جو حمار و مثلا فرض کنید اسب و غیره هستن، آوردن اینجا رو بخورن بخوابن دیگه، بزا تا همیشه جو بریزن، تا همیشه یونجه بریزن، تا همیشه خلاصه اینا پرستاری کنن که وقت کم و زیادی نشه در این جزاش. اینجوری فکر میکنن، یعنی خیال میکنن یک پرورشگاه اسب و نمیدونم الاغ و گوسفند و این چیزا سو برده اینا رو پرورش بدن بعدم تمام شد رفت. فکرشون این ولو کانه ها کذا. حالا اگر اینطوری میشد که این عالم همه دیگه برای کدوم بشر، آقا بشر اینه دیگه، بشریست که غریزه و غضب و شهوت هم داره، اگر همه چیز بر وفق مرادش میشد چه میکرد؟ طغیان میکرد، فساد میکرد، تباهی میکرد. حالا که یه مقدار کم اینقدر داره فساد میکنه، اگه دیگه اینا هم نبود که دیگه چه میکرد معلوم نیست. سیخرج من العشر والعطب الى ما لا یصلح فی دین و دنیا. مثالش مثل که یه حالی نمونه های داره، خدای متعال بالاخره نمونه داره برای خوب و بد، نمونه داره، یه نمونه هایی هستن از مترفین و اهل امشهر که اسراف زیاده میونه چکار میکنن، خدا را به اصطلاح میگن بنده نیستن، طغیان میکنن، فساد میکنن. کالذی ترا کثیرا من المترفین و من نشع فی الجده و لعم یخرجون الیه حتی ان احدهم ینسی انهو بله انهو بشرون نسیه ینسا انهو بشرون، اصلا فراموش میکنه که دیگه انسانه. او انهو مربوبون او ان زررن یمسهو او ان زررن یمسهو، اصلا دیگه به ذهنش نمیاد که یک زیان یک ضرری وقت ایشون را بهش میرسه. او ان مکروهن ینزلو به، دیگه اصلا کنه تصویری از مکروه نداره، از ناملایم نداره، چون همهش برخوردار بوده. او انه یجب علیه ان یرحم ضعیفا، اصلا این بحث ترحم کردن بر ضعفا براش معنی نداره، چون هیچ موقع خودش تجربه ای از این کلا تو زندگیش مثلا نداره. او یواسی فقیرا، یا به یک بیچاره مواسات کنه، کمک او بکنه. او یرسی لمبتلا، پاورقی معنا کرده یرقه و یرحمله، یعنی رقتی داشته باشه، رحمتی بکنه به یک فردی که مبتلا به گرفتاری شده. او یتحنن علی ضعیف، یا بر یک ضعیفی رعفت و تحنن داشته باشه. او یتعطف علی مکروه، خلاصه این ارزش‌های اخلاقی در یک کلمه. اگر اینجوری نمی بود اخلاق در جامعه انسانی می مرد، از بین می رفت، یعنی این عواطف و این احساسات برای حفظ اینها، برای رشد اینها، این نظام و این گرفتاری ها و ناملایمات و سختی ها و اینا لازمه تا اینا را رشد بده، احیا کنه. توجه می فهمه حاصلش این میشه، بحث اخلاقی، بحث عواطف، بحث انسانی، ارزش های انسانی. حالا دیگه شما روی میتونید خیلی توضیح بفرمایید که نقش ناملایمات و گرفتاری های جانی و مالی و اینها در رشد ارزش های اخلاقی، صفات انسانی، عواطف انسانی نقش داره. لذا نوع انبیا، حالا دیگه اینا دوستان میدونید نوع انبیا یه گرفتاری هایی در بچگیشون، نوجوانیشون، جوانیشون داشتن. نادره دیگه، این نوع جریان نوعی رو باید در نظر بگیریم. حالا نه تام، البته ها، یعنی حسب نوع اینجور نقش ایجاد میکنه. ملازمه‌اش این است که انسان با ساختار طبیعی انسان، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این قضیه نوعیه است، مستنزای دیگه، قضایای حقیقیه اینجوره که اکثر غلبه اینه، این که فلاسفه میگن که الاتفاقی و لا یدوم، میگن چیزی که اتفاقی باشه دوام نداره، اون قضیه چقدر اعتبار عقلی داره، این از این بابه، یعنی حسب النوع با توجه به این مقتضای طبع انسانی بله دستش هم باز باشه، فراهم باشه، برخوردار باشه، اینا کم کم فراموش میشه.
اون رو علت دیاری که بهتر دیگه که
مثلا چجوری؟
مثلا انسان یه خاصیتی در وجودش هست که این خاصیت سبب میشه که توی دنیا اگر دارا باشه این مشکلات بده. اون خاصیت رو برجسته بکنه بهتر از این نیستش که بیاد مثلا مستاقی هم بکنه و دیگه دنیا خود مستاق
اکش. اون دیگه مفروغون عنه، یعنی به نظرم در کلام حضرت این که یک انسان شناسی حسب نوع انسان و ساختمان وجودی انسان چنین اختزایی داره. حالا میخواد یه نمونه ای هم، اون میشه حالا به اصطلاحات میشه علم الیقین، یعنی تحلیلی. حالا یک علم شاید که علم الیقین هم که چیز عین الیقین هم که این حسی باشه، یعنی میخواد نمونه هم بده. اون رو نذاشته کنار امام. مفروغ عنه، یعنی طبیعت انسان. مثل اون که علامه طباطبایی میفهمن که ملائکه از کجا فهمیدن که آدم در زمین که خلق بشه فساد میکنه، یفسد و فیها و یسفک الدماء، از کجا فهمیدن؟ از اینکه این زمین و زندگی در زمین و اینا یک چنین لوازمی را داره فی الجمله، از اینجا فهمیدن، یا از این باباها. خب فاذا عزته المکاره و وجد مززها، حالا وقتی که سختی ها وارد شد بر انسان و چشید مزمزه کرد و وجد مزد، یعنی اون تلخی اونها را چشید، اتعظ و ابصر کثیرا، این پند به امیده. بله ناملایمات و گرفتاری ها بسیار نقش سازنده ای در این که انسان را، یادتون از چقدر آیات داشتیم، اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم چه یذرعون، خیلی نقش داره، خیلی مؤثره. آدمی اینجوریه دیگه، نوع آدم عرض میکنیم، حالا یکی تربیت شده است، مورد عنایت است، اونا را بحث ما نیست، نوعا اینجوری. خب ابصر کثیرا مما کان جهله و غفل عنه، از اون چیزایی که نمیدونست یا غفلت داشت از خواب غفلت بیدار میشه. و رجع الی کثیر مما کان یجب علی، برمیگرده به واجبات اخلاقی که باید واجبات انسانیش برمیگرده. این خیلی جای بحث داره، یعنی میشه روی این خیلی تبیین کرد، تبلیغ کرد. و این قسمت از مطالب آقایان مستحضر هستید، جنبه فهم عمومی هم داره، یعنی اینها روی منبر برای نوع مردم هم اینا رو میشه بیان کرد، این تکه مطالب را تقد میفهم. و آثار هم خیلی داره، آثار سازنده داره، یعنی اینا قابل عرضه برای مجامع عمومی هم هست مطالب. والمنکرون لهذه الامور الموذیه، اینا اینایی که اینها را انکار میکنن، یعنی چه انکار میکنن؟ یعنی میگن اینا بیخوده، انکار میکنن اینا حکیمانه نیست، اینا روح حساب نیست. چرا اصلا هست؟ به منزلت سبیان، اینا فکرشون کودکانه است. ببینید فکرشون کودکانه است، متوجه نیستن. الذین یظنون الاودیه المره البشعه، مادر مریض شده است، برده است دکتر، براش مثلا شربت داده، قرص داده، داد و فریادش بلند میشه، اوقات تلخی میکنه که اینا چی میخوای به من بدی؟ بابا این به خیرته، به صلاحته، خوب میشی، متوجه نیست. هرچی مادر ریشخند میکنه، نازش میکشه، اون تلخ دیگه، این از این تلخیش بدش میاد. اینا گاهی ناچار میشه مادر دیده ای دیگه، گاهی دیگه بچه تمکین نمیکنه، به زور دستش میگیرد، قاشق را پر میکنه، میریزه تو حلقش. هرچی هم داد میزنه دیگه اصلا رحم نمیکنه. یه کسی اگه نگاه بکنه از بیرون قضیه میگه عجب بیرحمه این، چه مادر شقی قسی القلبی. برعکسه، این در نهایت رأفت، الان رأفتش اوج گرفته، چون میدوند که اگه این شربت رو نخورد تب میکنه، بعد مشکل پیدا میشه، خدای نکرده فلج میشه، چی میشه؟ میگه نه اینو باید بخوره، ولو گریه میکنه. نگاه کنه چه مثال زیبایی حضرت فرموده، مثل بچه هستن اینا. و یتسخطون من المنع من الاطعمه الضاره، از اون ور این تلویزیون هی میاد تبلیغات میکنه، از اون ور بهداشت میگه اینا ضرر داره، تلویزیون میاد اینا تبلیغ میکنه، آدم تو پارادوکس قرار میگیره، تلاز احراز قرار میگیره. دیده ای که هی میان روی بهداشت که میشه، نوبت اون دکترا که میشه، میگن نه پفک نخورید، نه فلان چیز نخورید، اینا اصلا خراب میکنه مزاج، چه میکنه فلان میکنه، بعد دوباره اون میاد تبلیغ میکنه پفک نوکی، نم چه نم چنان چه چنان چه، بچه نشسته زد نگاه کرده. این هم از قضایای روزگار ماست، یک جعبه است، یک جعبه است با یک تشکیلات، ولی کن اینجور هست دیگه، متعارضه، یعنی آقای قرائتی میاد درس عقاید میگه، آیت الله مثلا جوادی میاد چه میگه، آیت الله سبحانی میگه، بعد از اون هم یک آهنگ تندی هم میذاره همه رو خونسا میکنن که یه موقع چیزی نمانه. من تجربه کردم عیده های فطر، حالا شما حواستون باشه، عیده های فطر یک ماه مردم بالاخره شار بردن و معنویت پیدا کردن، به بهانه عید که میشد یک آهنگای خیلی اونچنانی میذارن، اصلا گویی خیال میکنن عید یعنی رقاصی. این اصلا فرهنگ ما مگه عید فرهنگ ما؟ کل یوم لا یعص الله فیه فهو یوم عید. شما نگاه کنید فرهنگ ما عید را چجور معنا میکنه، ما متولیان امرون بعضا عید را چجور میفهمن. آره هر جایی مثلا یه چیزی میخوان نشون بدن، یک جشنی هست، اینا یه چیزی هست، اینو قاطیش میکنن، انگار این حتما باید باشه، اگه نباشه قبول نیستا. خدا به ما رحم کنه، خلاصه به نسلهای آینده. حالا هنوز ما هم گفت باش تا صبح دولتش بدمد، اینا هنوز مسیر ادامه داره، خدا میدونه چی میشه. الله اکبر. و یتکرهون الادب و العمل، از ادب و عمل و برنامه اینا خوششون نمیاد دیگه. و یحبون ان یتفرقوا للهو و البطاله، فقط میگن ما را ول کنید تا ما لهو و لعب داشته باشیم بچه‌ها. این مشت آدمایی که میگن این عالم چرا این ناملایماتو داره، میگن آقا ما را ول کنید خوش بگذرونید. اینجوری ها فکرشون بچگانه است. آینده بین، عاقبت اندیش، کمال اندیش، رشد، اینا دیگه براشون مطرح نیست. ببینید بیان امام معصوم دیگه، این بحث بحث سیار دقیقیه. بله. و ینالو کل مطعم و مشرب ولا یعرفون ما تعدیهم الیه البطاله، متوجه نیستن که این بطالت و عیش و نوشهای این چنینی من سوء نشوء و العاده، که اینا را چطور بد رشدشون میده، یعنی رشدشون خراب میشه، از مدار فطرت خارج میشن. والعاده یعنی عادتهای بد پیدا میکنن، عادت هم ترک عادت هم کل معجزه دیگه، طبع ثانی میشه. آدم وقتی که عادت میکند به یک چیز بدی تا میاد رها بکنه، مثل معجزه است، خیلی سخته. اینه که حالا این فرهنگ، خانواده، آموزش پرورش، جامعه، فضا جوری باشه که بچه تو اون مسیر قرار بگیره. حالا بعدا هم یک آفتی آسیبی بیاد بالاخره مقاومت میکنه، اما اگر خدا نکرده از اول هی تو این فضاها برده شد، از بچگی کوچک، اینا من که متأثرم خدا شاهده، گاهی به فکر بکنیم بچه ها، قصه این بچه ها رو میخورم. روز جمعه روز به اون مقدسی، میبینید آدم های گندمونده میان، اینا میخوان ادای این چیز برای بچه ها، دیده دیگه چی کار میکنن، اینا یک جور آهنگایی میذارن، یک جور حرکاتی میکنن، فیلم ها گاهی فیلم هایی میذارن، خدا شاهده که اینا جز سوء ادب، سوء ادبیات، گفتگو، حرف های مزخرف به هم زدن، قباحت ها رو شکندن، بابا اینا چه فیلم هاییه؟ من گاهی وقتی یه برنامه های تلویزیون پخش میکنم از خارج، یعنی از کره به خصوص، صد رحمت به اونا، واقعا انسانیه، یعنی همش آموزنده است، نکات داره، ولی اینایی که ما درست میکنیم همش عشق و عاشقی و فلان و مثل هندی هست، طبعا هندی ها مثل ما هستن، ما مثل هندی ها هستیم، همش یا بزن بزنه یا خیلی عاطفی گریه میکنه یا دیگه اصلا اونقدر میزنه که آدم میگه بابا اصلا رحم نداره. دیده ای فیلم های هندی اینجوری دیگه، از اون طرف اونقدر خشن میشه که الله اکبر، اصلا آدم دیگه اینجور نگاه کنه، به خدی هم مهربان میشه که از فرط مهربانی دیگه آدم از جا در میره. ایران هم متاسفانه اینجور راستا اینا کنترل شدن نیست. من نمیخوام تبلیغ حالا جای فیلم خارجی بکنم، ولی واقعا بعضی وقتا دیدم قسمت ها اینا را، دیدم که اینا چیزی بدی نداره. یه چیزی را چیز میکنه، تو هر برنامهش دقت کرده باشید شخصیت درست میکنه، محور میشه، اونی که محوره تا آخر غلبه داره بر این چیزی که نوشته ها، یعنی بقیه تو حاشیه ان، اون خودش نشون میده، همه دنبال او هستن، و اونم اخلاقیه، آدم خوبیه، آدم متدینیه، آدم شجاعیه، آدم با خداییه، با گذشته، با ایثاره، اصلا غلبه میکنه کل فیلم رو تا آخر اون نگه میداره، اون یکیه، بقیه تو حاشیه دور اون خیلی زیاد نشون نمیده خودشون. این مهمه. حالا ما چیزای مذهبی گاهی ساختیم، مذهبی هم بد نیست، گاهی ساخته شده، اون شخصیت از اول تا آخر غلبه داره، باید فیلم اینجوری باشه، نه اینکه چیزای از این چیزای سبک و حالا حرفای مزخرف و چیز دیگه. حالا نمیدونم ما اصلا حقمون هست که حالا میگن آقا شما مگه در هنرم واردید انتقاد میکنید؟ نه والله، ما اصلا در هنر این چیزا از کلاسیک چیزی بلد نیستیم، ولی میفهمیم اینا خرابه، اینا دیگه فوتو فنای هنری نیست، این محتواش رو داریم نقد میکنیم، ولی هنر که قالب باشه، ساختار باشه، اون در جای خودش. و یحبون ان یتفرقوا لله و البطاله و ینالوا ولا یعرفون ما تعدی علی البطاله من سوء النشوب العاده و ما تعقبهم الاطعمه اللذیذه الواره من الادواء و الاسقام، پیامدهای بیماری ها. حالا اینا بیماری های جسمیه، اونا دیگه بیماری های روحیه، که آقای امام حسن مجتبی یک جا جمله ای داره خیلی تکون دهنده است: عجب عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. میگه من در شگفتم از کسی که در خوردنی هاش فکر میکنه اما در عقل و اون خوراک روحش دیگه فکر نمیکنه. خدا رحمت کند آقای فلسفی این حدیث رو ترجمه میکرد رو منبر، من یادم هست در منبرش میفرمود که حالا اگر یه غذای مسمومی آدم بخوره، اولا بینیش میفهمه، یعنی شامه اینجا بو رو استشمام میکنه لذا نمیخوره. اگر شامه احیانا نتونست کارش انجام بده، ذائقه خود حس چشایی باز هست، میذاره دهنش، اگر باز دید که بده میریزه بیرون نمیخوره، این جلوش رو میگیره، امروز میگن فیلتر، بالاخره مانع نمیگذاره بره. حالا اگر فرض کنیم حس چشایی هم کار نکرد، رفت داخل معده، تهوع ایجاد میکنه، باز میاره بالا. اما وقتی که یک مطلب ناجوری، یک حس صاف میره تو مغز آدم، اصلا دیگه هیچ فیلتر ملتنی نداره. عجب کل من یتفکر و فی معقوله کیف لا یتفکر چه فی معقوله. این حدیث را فلسفی قشقش قشنگ توضیح داده. اینجوره ما الان وضعیت بودیم. خیلی خوب. و ما لهم فی الادب من الصلاح و فی الادبیت من المنفع الاخر. فاین قالو دیگه ظاهرن وقت تمام شد، این قسمت بعدیش بمانه. صلی الله علی محمد و آله.